بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی میکنم در فرصت کوتاه 20 دقیقه ای که واقعا باید معجزه بکنه تا آدم بتونه حداقل یکی دو تا محور از بحثش هم ارائه بکنه و از کلماتی استفاده بکنه که حداقل کار دو سه تا کلمه رو بکنن. نظریه آزادی به مثابه هدف رو از چشمانداز منتقدانش ارزیابی و بررسی کنیم. گرچه ممکن است این نظریه مدافعانی هم داشته باشه که اونها هم حق دارند از این نظریه به موقع خود دفاع بکنند. مفهوم صلاحیت فرد و اختیار او دو تا نقطه عزیمت مهم تئوریک در تعریف انواع مدل‌های آزادی بوده و هست. رویکرد ما در هر کدوم از این دو تا حوزه هر چه باشه تأثیر نافذ و مستقیم و بلافاصله ای در تعریف ما از ماهیت و منافع آزادی خواهد داشت. آزادی سرجمع حقوق بشره و فوق حق بودن آزادی دقیقا به همین معنا و نه معنای دیگری قابل ارجاع. و اگر حدود بشر رو هم به این تعریف ضمیمه کنیم باز بحث رو دقیق تر پیش بردیم. اما باید پرسید که بدون توافق بر سر ماهیت بشر چطور میشه در باب حقوق بشر و حدود بشر به تفاهم رسید؟ چون آزادی مفهوم تحصلی نیست، مفهومی منتزع از مفروضات و عقاید و آگاهی های ما از موضوع آزادی که انسان و افعال ارادی اوست در ساحت فردی و جمعی نخواهد داشت. به عبارت دیگه آزادی در ملتقای حقایق و اعتباریات صورت بندی میشه و گرچه اولا و به ذات مقوله حقوقی است و به همین عنوان هم در معرض مباحثات حادی همواره قرار داشته و داره، اما قالب این مشاجرات در باب آزادی حقوقی نمیمانند، بلکه با کمی درنگ به حوزه اخلاق و فلسفه ارزش ها که دیوار به دیوار فلسفه حقوقی گسترش پیدا میکنند و از طرفی مسئله ای در حوزه حکمت اخلاق پاسخ نخواهد گرفت مگر اون که عمق اپیستمولوژیک اون در فلسفه معرفت قبلا طرح شده باشه. یعنی سلسله ای از تجویزها و توصیه‌ها که حقوق بشر رو طراحی میکنن مندرج بلکه مندک که در فلسفه ای هستن که شما قبلا برای اخلاق یا برای حقوق پذیرفتید و همون اختلاف در تعریف سعادت و شقاوت هست که مفهوماً و مصداقاً منشأ اختلاف در صحت جواز و امتناعات اخلاقی و باید و نبایدهای حقوقی شده و یا حتی باعث شده که کسانی اصل تعبیر صحت و عدم صحت رو به هیچ معنای غیر مجازی در باب اخلاق و احکام نپذیرند. در باب آزادی‌ها و حدود اون اختلاف است، این اختلاف قابل کتمان نیست. در باب حقوق بشر و حدود بشر، در این که چه چیز حق بشره و چه چیز حق اون نیست بلکه حد اوست، این که منشأ تکوین حق له و علی یعنی حقوق و تکالیف بشر کجاست، این که حقوق قبل الاجتماع و حقوق بعد الاجتماع چگونه منعقد میشن و در چه شرایطی منقطع میشن، مشاجراتی وجود داره. اما نقطه شروع همه این مشاجرات منطقا مشاجره در تعریف بشر و تبصره هایی بوده که در ذیل حد و رسم او گذاشتن. در امتداد نظریه همین حد و رسم های آنتولوژیک و آنتروپولوژیک که اخلاق و حقوق و سیاست و منزلت های حقوقی و اعتبارات اجتماعی در این سه قلمرو صورت بندی میشه. مثلا فکر کنیم که چه تصویری از انسان و سعادت او در قرن اخیر منتهی شد به طرح منفیترین تعبیرها از آزادی تا اونجا که حتی حق ناحق بودن رو هم پوشش بده و توجیه بکنه. آیا به عنوان مثال عرض میکنم مساعی معرفت ستیزانه ای که در مدرسه نومینالیزم صورت گرفت و اصلی ترین ترم های شناخت شناسی و متعاقباً انسان شناختی رو دستکاری کرد در تغییر حقوق و حدود بشر در تغییر مفهوم و ماهیت حق و حد و بلکه در تغییر کل پارادایم دائر در مباحث حول آزادی‌های بشری آیا نقش مهمی بازی نکرد؟ اون همه تردیدهای سفسطه آمیز و شکهای حرفه‌ای که در مفهوم حق و سعادت صورت گرفت چقدر باعث شد که آزادی اصلا تبدیل بشه به یک امر فراحقوقی، یک امر اساطیری و بلکه ناقض فلسفه خود حقوق؟ قبول حق ناحق بودن که با امواج ترجمه مدتی است در ایران هم ازش دفاع میشه، حق شقی شدن یعنی طرح شقاوت به مثابه یک حق انسانی، این میتونه چرخش بسیار خطرناک و حساسی در ترمینولوژی مباحث فعال در حول محور آزادی تلقی بشه. و دوستان التفات دارن که شقاوت به مثابه یک حق غیر از شقاوت به عنوان یک امکان است. امکان حق تکوینی است، اما حق جواز و امکان تشریعی به مفهوم اعمش هست و حساب حق و امکان یکی نیست. خب آبشخور این آزادی، این تقریر از آزادی کجاست؟ اساتید محترم میدونن که در دوران متأخر علل عمده تجربه گرایی لیبرال بوده است که پایانهای نظری این تقریر از آزادی رو سامان داده. کسانی که با این مبانی مخالفند که من میخوام نظر اونا رو یه مقداری اجمالا توضیح بدم، مدعی هم که هسته متافیزیکی و اخلاقی این تقریر از آزادی و در رأس فهرست مناشأ این تقریر از حقوق بشر نوعی از اندیویدوالیزم است که آزادی رو نه تنها از قید حکومت و دولت بلکه از قید ارزش‌های دینی و نه تنها از قید حدود دینی بلکه حتی از قید حقوق دینی و حسن قبهای اخلاقی هم مطالبه میکنه. و این مطالبات به قدری افراطی است که سخن گفتن از تکلیف را تعدی به حقوق بشر تلقی میکنه. به عبارت دیگه به نظر این منتقدان مفهوم بورژوایی از فردگرایی بدان دلیل مشوق روح تکالب و تحریص بر علایق خودخواهانه و بی‌اعتنایی به مضمون تئوریک عدالت بوده که انسان و موقعیت آنتولوژیک او رو در این عالم سر و ته کرده. این بی‌اعتنایی به مضمون تئوریک عدالت رو از این بابت می‌کنم که دوستان در جریان هستید، تلاش‌های متأخر فیلسوفان لیبرال رو در نفی مابعضاء عقلایی برای مفهوم عدالت توزیعی و اینکه حسن به حق به حقوق بشر و به آزادی‌ها دیگه حتی از منظر اون حقوق طبیعی نیم بند جان لاک هم دیگه نگاه نمی‌کنن. چرا؟ به نظر منتقدین تئوری آزادی به مثابه هدف، برای اینکه ایجاد باشگاه‌های خصوصی قدرت عاری از نظارت ارزشی و ایدئولوژیک، اتحادیه‌های ثروت‌اندوزی، سندیکاهای نفت‌پرست مبرا از ملاحظات انسانی تسهیل بشه. این تقریر از آزادی است که به نظر منتقدانش معالن به تشدید فاصله‌های طبقاتی، کینه‌های اجتماعی بین اقشار، جدایی انداختن میان انسان و انسان و حذف حساسیت‌های انسانی، محو دغدغه‌های اخلاقی و نه تنها حدود بلکه حتی حقوق الهی، تقویت بینش اتمیستی و حس پرتاب شدگی می‌انجامد و حاکمیت اولیگارشی سرمایه‌داری، متراکم شدن مطالبات غریزی اجتماعی، اضمحلال فضیلت مداری در مقوله حاکمیت، نفی هر گونه منشأ ماوراء طبیعی و ملاک‌های مبتنی بر دکترین نبوت در رده‌بندی صلاحیت‌های مدیریت و سیاست، اکتفا به تضمین شؤون صرفاً نازل مدنی، تفکیک کامل مناسبات حاکم بر سیویل سوسایتی از ملاحظات ارزشی و در یک کلام مبارزه با نظام حق و تکلیف شرعی است. و اینها از حتمی ترین دستاوردهای این تقریر از آزادی است که مبادی انسان شناختیش علل اصول در گفتمان لیبرال سرمایه‌داری منعقد شده و خیس خورده و به همین علت که نسبت به انواع ارزش محوری، تقدم عدالت و اخلاق، آرمان پردازی و اصولگرایی در تدبیر حوزه امور پبلیک دچار نوعی آلرژی بیمارگونه است و مبتنی بر این فرضیه عجیب و غریب که دم زدن از حدود دینی و عدالت خواهانه در مقام تنظیم رفتار جمعی و مدینه سازی تماما ناشی از توهمات اوتوپیستی است. من با جنبندی فشرده این قول تنها میخوام تذکر بدم که بدون توجه به ریشه های چون این تقریری از آزادی در فلسفه اخلاق و حقوق و سیاست، بحث تنها در قلمرو جامعه شناسی سیاسی به معضلات ما و به سوء تفاهم ها در باب آزادی خواهد افزود. به نظر این منتقدان بدون درک اکادمیک از The Principle of Utility نمی شود دریافت که این تقریر از آزادی معالن و علی رغم همه دعاوی که شده است چه نظام بسته و منفعت طلبانه‌ای را سازمان می دهد که حتی با خود آزادی و حقوق بشر نیز مواجهه ای عمیقا تئوریک ندارد و بیشترین وجه این مواجهه نیز پراگماتیستیک است. اقبال منفعت طلبانه به آزادی نه تنها قداستی به آن نمی دهد بلکه قدسیت زدایی از آن نیز می کند و کرده است، و به همین دلیل است که سازمانی که در پناه آزادی با قرائت لیبرال سرمایه‌داری متشکل شود پس از قدسیت زدایی از همه ارزش ها، معنویت ها، اخلاق و احکام شرعی با خود حقوق بشر و آزادی نیز این معامله را خواهد کرد و فقط و فقط به همان The Principle of Utility ابقا خواهد کرد و حالی از تقدس در حول اندیویدوالیته و حریم های خصوصی صاحبان نفوذ و ثروت می آفریند. از دین و اخلاق تا صنایع و حتی دولت و مصلحت همه چیز را فردی و خصوصی می کند و تحت سیطره غرایز افسار گسیخته در می آورد و در واقع اقطاب این اولیگارشی را فعال مایشا می کند. و این به نظر مخالفان گفتمان لیبرالی آزادی عین تمامیت طلبی است، منتها به قدری تردستانه و به نحوی پیچیده اعمال خشونت می کند که حتی کلیه داوری های ارزشی و حتی اعتبار قانون را به اصالت امیال فردی ارجاع می دهد. اون آزادی که از پایگاه انسانشناختی اگویستی شروع شد و حاکمیت تقسیم ناپذیر اصل لذت را با نفی مطلق هر اصل دیگر رقم زد و حتی شالوده اخلاق را به جای فضیلت و رذیلت و حسن و قبح بر امیال آدمی و لذت و الم اون هم از نوع نقد و جسمانی آن مقرر کرد و همه غایات انسانی در افعال فردی و اجتماعی را یوتیلیتریان قرائت کرد و ارزش را تنها به ذریب شدت لذت، مدت لذت و قاطعیت لذت ترجمه کرد، که اینا همه تعابیر، اینا که تک تک جملاتی که من عرض میکنم با استناد به این تعابیر صریح نظریه پردازان اصلی تفکر لیبرال است، چه کلاسیک و چه متأخر، مثلا اینجاهای رفرنس نمیشه داد. معلوم است که جز به تمدن و جامعه مدنی معطوف به اسطوره لذت و امنیت نیز نخواهد انجامید. اصالت کمال هرگز نه مبنای تئوریک و نه غایت پراتیک چون این مدنیتی نخواهد شد. از نظام معرفتی مبتنی بر اصالت تجربه منجمد چرا نظام اخلاقی مبتنی بر اصالت لذت، و از این نظام اخلاقی چرا نظام حقوقی مبتنی بر قرارداد، و از این نظام حقوقی چرا نظام اجتماعی سیویل سوسایتی با قرائت لیبرال سرمایه‌داری که تنها خدایانش عوض شدند و پاپ و قیصر در آن تاج و تخت خود را به کمپانی ها تسلیم کرده اند متولد نشود؟ از آن کوزه جز همین که میبینیم بیرون نخواهد تراوید. و اگر در چنان نظام سیاسی دولت شر اضطراری است که تنها مسئول امنیت اجتماعی است، دولت دولت لا ادری است و در کلیه حوزه های ارزشی و اخلاقی باید بیطرف بماند، که اتفاقا نمیماند و لا محاله در مسیر منافع همون اولیگارشی حاکم در پس پرده دموکراسی عمل میکنه، این بدان خاطر است که هر چیز، هر مقوله و هر ارزشی که در ذیل تثلیث مقدس سود، لذت و امنیت نگنجد و معنا نشود، با این معیارها قابل ارزیابی نباشد، نفی شدنی و دورانداختنی است. حتی عدالت هم ربطی به وظایف دولت نخواهد داشت، یعنی دولت نباید از بالا اعمال عدالت کند، چون مضمون تئوریک عدالت اعطاء کل ذی حق حقه زیر سواله. مخالفان این تغییر از آزادی معتقدند که این گفتمان ماتریالیستی محض است. در این گفتمان هر تجمع انسانی که معطوف به سدیره که معطوف به شادخاری در امنیت باشد، مدینه کافیه به ذات است. کافیه به ذات اصطلاح ارسطو است که بعد از قرون وسطا مجددا تعویل شد بر اساس مبانی رنسانس. آن وقت حقوق بشر نیز معنای دیگری خواهد یافت و آدم را جوری بار می آورند که انسانیت انسان را صرفاً در زی حق دیدن او و مبرا از تکلیف خواندن او بداند. و اگر جنبش آزادی خواهی و حق طلبی و تأکید بر حقوق بشر از ظل این نظام فکری خارج شود، به پوپولیسم و امثال آن تعویل و متهم خواهد شد، چنان که شده است. این همان خشونت پنهان و پیچیده است که گفته می شود از خشونت بسیط، از اعمال عریان قدرت قاهره و اتوریته هایی که ابلهانه و غیر معال اندیشانه اعمال می شوند بسی خطرناکتر است. خوب ببینیم که چه نوع دفاع از آزادی مبتنی بر چه نوع دفاع از انسان است. آزادی به مثابه هدف، یعنی آزادی غیر قابل تقسیم به مشروع و نامشروع، یعنی آزادی تنها قابل تقسیم به ممکن و ناممکن. شریعتی بالاتر از آزادی نیست تا آن را طبقه بندی و منظم کند. و اما این ظاهر قضیه است. واقع آن است که حتی در این تئوری نیز آزادی نمیتواند وسیله نباشد، چون عمل بدون غایت و غیر معطوف به نتیجه از کسی سر نمیزند. دعوا بر سر غایات و اغراض آزادی است، نه خود آزادی. دعوا بر سر آزادی آری یا نه نیست، دعوا بر سر این است که کدام آزادی ها آری و کدام آزادی ها خیر و چرا. شما به دفاعیات رایجی که در ادبیات روزنامه‌ای و سیاسی در کشور از آزادی میشه توجه نکنید. اینها عمدتاً دفاع‌های ابسولوتیستی از آزادی است که امروز در کمتر حلقه‌های آکادمیک حتی در خود غرب طرفدار دارد. کدام دفاع از آزادی نافذ است و اصلاً گوش دادنی است؟ این سوال مهمی است. دفاعی که شرط خودش برای حقانیت آزادی را به وضوح بیان کند، یعنی دیالکتیک برقرار میان هدف و وسیله را در حوزه بحث از آزادی منجزاً روشن کند، و الا در حین بحث از حدود آزادی هر آینه در خطر مغالطه است و معلوم نخواهد شد که نتیجه و طریق کدام مهم و کدام اهم است و هنگام زیغ خناق کدام را فدای کدام خواهید کرد. اگر خصوصیت آن فرایندی که به این نتیجه می انجامد و قیمتی که قرار است جامعه برای نیل به آن بپردازد معلوم نباشد، پس اصلا از کدام فرایند صحبت میکنید؟ به قول کارل کوهن که البته تعبیر تندی هم هست، میگه وقتی نتیجه اینقدر مهمتر از فرایندی است که بناست منتج به آن نتیجه شود و نتیجه از آن طریق به دست آید، وقتی نتیجه اینقدر مهمتر است پس گور پدر فرایند. اون وقت تأمین آزادی حتی از راه شکنجه و تحمیق و ستم نیز مشروع خواهد بود و دفاع فاشیستی از آزادی نیز موجه خواهد شد. چنانکه نظریه پردازان آزادی در سنت لیبرال از فیلسوفان کلاسیک از امثال استوارت میل تا فونهایک، برلین، تالمون، برنارد کریپ، پوپر و دیگران با لطایف الحیل و عبارات شتا انواعی از سرکوب غیر دموکراتیک را موجه دانستند. حال اگر کسی این نوع مدافع از آزادی را تصدیق نکند، آیا منکر بدیهیات شده است و او را به کلانتری تحویل می دهید؟ نگویید این تقریر از آزادی امروز جهانی و رایج است. ما می توانیم با عوام متفاوت باشیم. نمی شود تکلیف مسائل مهمی مثل ما نحن فیه را با شمردن تعداد طرفدارانش در جهان یک سره کرد. تنها محکمه عقل و شرع است که برای فرجام خواهی در خصوص مسائل مهمی چون حقوق و حدود بشر و ملاک تقسیم آزادی ها به مشروع و نامشروع باید بان رجوع کرد. البته کسانی که عقل و شرع شما و ما را قبول ندارند، با آنها باید در اصول موضوعه و مبادی تصوری و تصدیقی احکام آزادی وارد مباحثه شد. بحث را از اصول شروع و به فروع و احکام عملی آزادی ختم باید کرد، و الا لابد اگر این سیر معکوس و سر و ته شود تفاهم مشکل‌تر خواهد شد. وقتی متأله و ملحد اصلا اعتبار نامه‌های فکری یکدیگر را از اساس قبول ندارند، نوع نگاه به انسان و جهان و مسئولیت را نگاه یک دیگر را نمیپذیرند، به چه مجوزی راجع به احکام آزادی میتوانند اثباتاً و نفیاً با یک دیگر مشاجره کنند و بر اساس کدام اصول موضوعی مشترک؟ بحث آزادی را از نیمه نباید شروع کرد، مخالفان و موافقان آزادی به مثابه هدف باید به دنبال زمینه‌های اصولی‌تری برای مجاب کردن یکدیگر بگردند، چون واقعا اگر طرفین عاقلانه بودن عقایدشان را در خطر می‌بینند، به خاطر آن است که از مطلق‌های متخالف دفاع می‌کنند. ما باید توجه داشته باشیم در گفتمانی که راجع به آن بحث می‌کنیم، حتی عدالت و قانون و مسئولیت مستند به سودمندی شده است و در زیر فرمول لذت‌های متقاطع که لیبرال‌ها با حرارت بسیار از آن سخن گفته‌اند در غرب و پس از جمع جبری لذائذ تعریف می‌شود. کمال عدالت و نظام حق و تکلیف اخلاقی در سایه و در حاشیه است. حتی قانون و جامعه مدنی طفیلی است. این بود که عرض کردم کاملا مهم است که با چه دلایلی از آزادی دفاع کنیم. نوع این ادله نه تنها ماهیت آزادی و فلسفه آن را روشن می‌کند، بلکه حدود آن را هم توجیه می‌کند. امروز دیگر از آزادی به مثابه یک ضرورت عقلی، دینی یا اخلاقی کمتر صحبت می‌شود. امروز وجه منفی آزادی، عدم المنع، گسترش حوزه عدم مداخله در تداوم همان اسطوره مطلق الانان بودن، اینها وجه غالب تعبیر آزادی است. نه فقط از حقوق فطری الهی، بلکه از حقوق طبیعی سکولاریزه هم کمتر صحبت می‌شود. حقوق مطلقاً انفکاک ناپذیر، حقوق ضروری و دارای پشتوانه نفس الامری، حتی از نوع راسیونالیزه آن منتفی و رقیق شده است. دیگر از ضرورت‌های علی و بالقیاس برای دفاع از آزادی‌ها و حقوق بشر استفاده نمی‌شود. حقوق بشر با این همه کبکبه سوری غالباً تنها به ضرورت صیانت از شیرازه اجتماع مدنی که پیش‌فرض دموکراسی است مرجوع می‌شود. تا جهان را بی روح و بی شعور فرض نکنی، نمی‌توانی از قید نظارت صاحب این جهان رها شوی. باید اطاعت حق را زنجیر بخوانی تا بتوانی نخستین حق بشر را حق ناحق بودن بدانی. در سنت لیبرال به تصریح فحول این سنت از قدما و متأخرینشون، انسان اولا و به ذات موجودی است غریزی و انسان را نه به حیوان ناطق که به حیوان مایل تعریف میکنن، که عقل او نه حاکم بلکه همواره تابع میل او و لذا ابزاری صرف است. و وقتی تعریف انسان سخیف شد، حقوق او و نیز وظائف او سخیف خواهد شد. به تعبیر مرحوم شریعتی، آزادی وقتی هدف می شود که معنی انسانیت عوض شده باشد. بی خدایی را پرچم کردن تا بی مسئولیتی در جهان، بی دردی در زندگی، بی حرمتی در اخلاق، بی اعتنایی به عدالت، بی باکی در حق کشی و بی مبالاتی در قبال ارزش ها را توجیه کنند. آزادی به مثابه هدف و زندگی اپیکوری جز در چنین پارادایمی توجیه پذیر نیست که انسان را زی حق بداند و تکلیف را توهین به انسان فرض کند. از جهان پوک میتوان به انسان پوک، انسان آزاد و معطوف به لذت و امنیت هرچه بیشتر و زحمت و مسئولیت هرچه کمتر رسید. با انکار بهشت آسمان و وعده بهشت زمینی بود که نظریه پردازان اردوگاه سرمایداری، تجارت آزاد، رقابت آزاد، ایمان آزاد، بهره‌کشی آزاد، فجور آزاد را تئوریزه کردند. آزادی به مثابه هدف همان فلسفه عبث است که از دل ماتریالیسم بورژوازی متولد شد تا لش بودن را توجیه کند. و برای این کار ابتدا باید ریشه تکلیف را میزد. و چه راهی برای تخریب دکترین تکلیف و مسئولیت بشر بهتر از شعار حقوق بشر؟ تنها به نام حقوق است که میتوان تکلیف را از یادها برد و انسان مسئول و دردمند و آرمانخواه و اصولگرا را به انسان زیاد طلب و خودخواه، لذت پرست، لاادری، بی آرمان و آزاد تبدیل کرد، که تنها دهانی باز باشد که حقوق خود را میطلبد بیان که به چیزی به نام تکلیف در برابر صاحب عالم آدم و سایر بشریت منتظم باشد. تسامح این تفکر با ارزش‌ها هم سوری و در حوزه‌های شخصی است. این رویکرد به آزادی جدول ارزشی را خودش تجزیه و منفصل می‌کند و مجدداً با احتساب اهداف جدید مونتاژ و بازسازی و حذف یا مستحیل می‌کند تحت عنوان قرائات جدید از دین. ارزش را اگر هم صریحاً و بنیاداً ارزش‌ها را نفی نکند، آنها را اوراق می‌کند تا دوباره و این بار بر اساس اولویت‌ها و اهداف دیگری با معیارهای یوتیلیتریان مجدداً هزینه‌گذاری و بازتولید و توزیع کند و آنها را از این منظر به اغلایی و غیر اغلایی تقسیم کند. و آخرین عبارت این که شعار آزادی به مثابه هدف خودش یک وسیله است، وسیله برای اهدافی که برای از سر راه برداشتن حدود ارزشی و تکالیف انسانی از سر راه خود، راهی کم هزینه تر از توسل به این شعار نداشته است.